ساعت 23 در تهران خبرهای این ساعت رو میشنوید. وزارت خارجه ایران اتهام ائتلاف منطقه‌ای در مورد پرتاب موشک از یمن را رد کرد. سفارت آمریکا صدور ویزا برای شهروندان ترکیه را به صورت محدود از سر گرفت. و در پی استعفای سعد حریری رئیس جمهور لبنان، ثبات کشور را خط قرمز عنوان کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با رد اتهام‌های اخیر علیه تهران در بیانیه ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان، آنها را ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند. این ائتلاف منطقه‌ای پس از پرتاب موشک از یمن به ریاض، پایتخت عربستان، دولت ایران را به تجاوز نظامی متهم کرد و گفت این موضوع می‌تواند به عنوان اعلان جنگ به عربستان سعودی تلقی شود. ائتلاف منطقه‌ای شامل عربستان، امارات، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سنگال و سودان است. به گزارش وبسایت وزارت خارجه ایران، بهرام قاسمی واکنش یمنی‌ها را اقدامی مستقل خوانده است. تهران عربستان سعودی را متهم به دخالت در امور یمن می‌کند، اما ریاض با رد این اتهام می‌گوید ائتلاف منطقه‌ای به درخواست دولت قانونی یمن وارد جنگ با گروه حوثی‌ها شده است. در این حال عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه اعلام کرده کشورش حق پاسخگویی به اقدامات به گفته او خصمانه جمهوری اسلامی ایران را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد. عربستان سعودی ایران را در حمله موشکی شامگاه شنبه حوثی‌ها به ریاض مقصر می‌داند و هشدار داده این اقدام می‌تواند اعلان جنگ تلقی شود. سفارت آمریکا در ترکیه صدور ویزا به صورت محدود را از سر گرفت و اعلام کرد شرایط امنیتی به اندازه کافی بهبود یافته که بتوان این اقدام را انجام داد. ماه گذشته در پی بازداشت دو تن از کارکنان محلی هیئت دیپلمات‌های آمریکا در ترکیه، روابط کنسولی دو کشور رو به تیرگی گذاشت و ترکیه هم در اقدامی مشابه صدور روابط برای آمریکایی‌ها را لغو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس این اقدام پس از آن انجام شد که دولت ترکیه متعهد شد کارکنان محلی سفارت یا کنسولگری آمریکا را به خاطر انجام کارهای رسمی بازداشت نکند. نخست وزیر ترکیه قرار است روز سه‌شنبه برای دیدار و مذاکره با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کند. در خبر دیگر وزیر دادگستری لبنان روز دوشنبه پس از دیدار با میشل اون رئیس جمهور لبنان درباره استعفای ناگهانی نخست وزیر این کشور از تاکید آقای اون بر ثبات کشور به عنوان خط قرمز خبر داد. به گزارش تلویزیون العربیه سعد حریری نخست وزیر لبنان دو روز پس از استعفایش در ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار کرد. پیشتر آقای حریری در نطق تلویزیونی با اشاره به طرح ترور خود ایران و متحدش حزب الله لبنان را به ایجاد نزاع در جهان عرب متهم کرده بود. ایران در واکنش ضمن رد سخنان آقای حریری استعفای او را سناریوی دیگری برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه توصیف کرد. یک وکیل حقوق بشری و از مخالفان برجسته در مصر روز دوشنبه خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، خالد علی در یک کنفرانس خبری در قاهره گفته تابستان آینده در این انتخابات به رقابت با سایر نامزدها می‌رود. دوره 4 ساله ی ریاست عبدالفتاح السیسی در ماه ژوئن سال آینده به پایان می‌رسد، اما او تاکنون درباره نامزدی خود در انتخابات آتی اظهار نظری نکرده است. با این وجود بسیاری از آگاهان معتقدند او برای دوره دوم هم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ژاپن برنامه هسته‌ای کره شمالی را خطری برای جهان متمدن و صلح و ثبات بین‌المللی توصیف کرد و گفت شکیبایی استراتژیک در مقابل کره شمالی به پایان رسیده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم در نشست خبری مشترکی با دونالد ترامپ از موضع آمریکا در قبال کره شمالی مبنی بر روی میز بودن همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی پشتیبانی کرد و گفت اکنون وقت آن است که حداکثر فشار بر کره شمالی وارد شود. توکیو اولین مرحله سفرهای دونالد ترامپ به 5 کشور آسیایی است. او قرار است به کره جنوبی، چین، فیلیپین و ویتنام هم سفر کند. و باز هم در ایران سخنگوی شورای شهر تهران گفته است حسن روحانی موضوع سپنتا نیکنام را پیگیری می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران گفته در دیدار صبح روز دوشنبه اعضای شورای شهر تهران با رئیس جمهور آقای روحانی گفته در خصوص وضعیت سپنتا نیکنام نامه خطاب با آیت الله خامنه ای رهبر ایران نوشته و توضیح داده این موضوع خلاف قانون و مصلحت است. به گفته سخنگوی شورای شهر، حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که تا حصول نتیجه این موضوع را پیگیری خواهد کرد. اما در ادامه این بخش خبری میتونید تکرار برنامه کارنامه رو بشنوید و با بهروز کارونی تا حدود 10 دقیقه آینده در این برنامه همراه باشید. شب بر شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به مشکلات بازنشستگان و اعتراض‌های اخیر آنان اختصاص دارد که آخرین دور آن در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران برگزار شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری مهر گزارش داد که محمد رضا سباقیان بافقی نماینده مجلس از بافق و مهریز از آنچه توضیحات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره برخوردها با تشکل‌های کارگری نامید به طور مشروط قانع شد. محمد رضا سباقیان بافقی همراه با دو نماینده دیگر مجلس از علی ربیعی درباره اقدامات صورت گرفته در مورد ایجاد تشکل‌های کارگری و حمایت از آنها و نیز علت اقدام نکردن در مقابل اخراج اعضای شوراهای کارگری از سوی کارفرمایان سوال کرده بودند. به نوشته مهر، علی ربیعی با اعلام اینکه از سازمانیابی کارگران حمایت می‌کند گفت که وزارتخانه‌اش از اخراج‌های بیهوده و ظالمانه جلوگیری می‌کند و در هیئت‌های حل اختلاف در مقابل این مسئله ایستاده است. او افزود: من فکر و ذکر و غم و غصه دیگری غیر از غصه کارگران ندارم. سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در شرایطی عنوان شده است که در سالیان اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد اخراج کارگران معترض به پرداخت نشدن حقوقشان و نیز احضار و بازداشت آنان و فعالان کارگری در رسانه‌ها منتشر شده است. علی آقازاده، استاندار مرکزی، گفت کارگران کارخانه هپکو دغدغه معیشت نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او وعده داد که چراغ کارخانه هپکو تا پایان امسال روشن می شود. این سخنان در حالی ابراز شد که علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر مسئولان دولت حسن روحانی پیش از این قول داده بودند که مشکلات مربوط به مطالبات بیش از 1000 کارگر هپکو تا پایان مهر ماه حل خواهد شد. کارگران هپکو ضمن درخواست برای دریافت حقوق موقعی خود میگویند که این کارخانه باید به بخش خصوصی واگذار شود. این واحد صنعتی که بیش از 40 سال از احداث آن میگذرد در سال 85 به بخش خصوصی واگذار شد. به گزارش برخی از رسانه‌ها این کارخانه پس از آن با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه شد. این وضعیت اعتراض‌های گسترده کارگران هپکو و نیز اعتصاب و راهپیمایی آنان را به دنبال داشته است. در این میان دولت حسن روحانی ضمن مخالفت با درخواست کارگران هپکو و سایر کارخانه های خصوصی سازی شده بر ادامه سیاست واگذاری مالکیت واحدها به بخش خصوصی تاکید کرده است. شماری از کارگران راه آهن لرستان که دو روز در مقابل ساختمان مجلس و شرکت راه آهن در تهران تجمع کرده بودند و وعده های مسئولان راه آهن به اعتراض خود پایان دادند. تعدادی از این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفتند این تجمع دو روزه در حالی پایان یافت که دو تن از نمایندگان استان لرستان در مجلس و مسئولانی از شرکت راه آهن کشور وعده دادند که ظرف روزهای آینده به مشکلاتشان رسیدگی کنند. پیش از این نیز گزارش حاکی از اعتراض شماری از کارگران راه آهن در ورامین و زنجان بود. یکی از شنوندگان در این مورد میگوید:
در طی چند روز اخیر کارگران خط و ابنیه در شهرهای زنجان ورامین با تجمعاتی که در ایستگاه های راه آهن و در بین خط ها داشتن جلوی قطارها رو گرفتن و با اعتراض به ندادن به حقوق و مزایاشون خواستن صداشون رو به مسئولین برسونن. در قسمت راه آهن ایران ادعی به صورت رسمی مشغول بکارن که حقوق و مزایا خودشون رو سر موعد دریافت میکنن، ولی متاسفانه بیشتر کارگرانی که کارهای کلیدی و فنی رو انجام میدن چه در قسمت خط و چه در قسمت ناوگان مسافری در شرکت های قطارهای مسافربری رجا، مامورین فنی، برق و مهمانداران به صورت قراردادی و پیمانی با راه آهن و شرکت رجا قرارداد دارن.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که ابراهیم مددی، یکی از اعضای هیئت مدیره این تشکل صنفی، به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر احضار شده است و باید روز 12 آذر در دادگاه انقلاب حاضر شود. آقای مددی همراه با داوود رضوی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اردیبهشت سال گذشته به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از 22 روز با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از بند 209 زندان اوین آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها در همان هنگام آقای مددی در دادگاه انقلاب به 10 سال و 3 ماه حبس تعزیری و آقای رضوی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین خبر داد که دادگاه تجدید نظر داوود رضوی نیز در شعبه 36 دادگاه انقلاب بدون حضور قاضی و مدعی العموم برگزار شد. بر اساس این گزارش این فعال کارگری در دفاعیات خود که در دادگاه قرائت شد گفت که تنها در دفاع از حقوق همکارانش و کارگران تلاش کرده است و اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت را نمیپذیرد و قبول ندارد. به طور معمول فعالان کارگری و صنفی مانند فعالان حقوق معلمان در ایران به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی می‌شوند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حدود 200 تن از بازنشستگان کشوری به مدت 4 روز در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. این گروه از بازنشستگان در اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری، پایین بودن سطح مستمری‌ها و ناکارآمدی سیستم بیمه سفره خالی پهن کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از تجمع کنندگان گفت می‌خواهیم به صورت نمادین وضع معیشتی خود را به مسئولان نشان دهیم و از آنها بخواهیم که به شرایط زیستی و معاش بازنشستگان توجه کنند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس با اشاره به اینکه تجمع بازنشستگان ادامه اعتراض‌های آنان از سال گذشته به این سو بوده است می‌افزاید:
اصل قضیه هم اینه که این بازنشستگان اعتقاد دارن که قدرت خریدشون بیش از 70% کاهش پیدا کرده و باید این کاهش قدرت خریدشون جبران بشه. برای جبران اینا چیزی فراتر از قوانین نمیخوان، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری که مسئله همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین و در موادی مثل 199 125 64 65 و 68 مطرح میکنه تو همین رابطه، یا مثلا خواسته دیگری که دارن در رابطه با ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهان بیمه تکمیلی هستند، چیزی که اونجا مطرح شده و تاکنون به اجرا در نیامد.
کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در گزارشی از اولین روز تجمع اعتراضی بازنشستگان در روز 8 آبان نوشته بود که آنها پلاکارد‌هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، یا معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست، یا خط فقر 4 میلیون، حقوق ما 1 میلیون. اعتراض 4 روزه بازنشستگان در شرایطی انجام شد که پیش از این رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بیگیران سازمان تامین اجتماعی به استناد نتایج یک تحقیق گفته بود 48% بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ گونه بیمه و مزایایی ندارند، 52% از درآمد و حقوق کافی برخوردار نیستند و 34% از خدمات بهداشت و درمان مناسب بی بهره اند. علی اصغر بیات به خبرگزاری مهر گفته بود خدماتی که بازنشستگان از صندوق‌های بازنشستگی دریافت می‌کنند برابر نیست و به علت کمبود منابع مالی صندوق‌ها کیفیت خدمات رسانی به این افراد در حال کاهش است. پیش از تجمع بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه، تجمع‌های دیگری نیز برگزار شدند. از جمله 100 تن از بازنشستگان فرهنگی و دیگر ارگان‌های دولتی روز 31 مرداد در مقابل مجلس تجمع کردند. این تجمع با فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان برگزار شده بود. گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از نارضایتی بازنشستگان از وضعیت رفاهی و معیشتیشان است. این در حالی است که مقام‌های دولتی همواره قول‌هایی در مورد بهبود وضعیت آنها داده و در عین حال از افزایش مستمری بازنشستگان سخن گفتند. با این همه منتقدان دولت با توجه به وضعیت جاری بازنشستگان نسبت به تحقق این قول‌ها ابراز تردید کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.